به نام خداوند رنگین کمان، خداوند بخشنده مهربان. خانم هایان، شنوندگان عزیزمون در کشور عزیز تاجیکستان، سلام. شامگاه شما به خیر و به کام. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی به همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراهتون هستیم. سپاسگزاریم که شما هم ما رو همراهی میکنید. همراهی شما باعث افتخار ماست. در همین آغاز گفتارها از شما دعوت میکنم تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید رو بشنوید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیکتریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من اولیائه.
شامگاهتون بخیر و نیکی باشه عزیزان شنونده. امروز دوشنبه است، 11 بهمن 1400 هجری خورشیدی برابر با 28 جمادی الثانی 1443 هجری قمری و 31 ینور 2022 میلادی. از اینکه همراه ما هستید از شما سپاسگزاریم. قبل از هر چیز عرض میکنم فردا آغاز ایام الله دهه فجر هست. این ایام رو گرامی میداریم و مانچه که همکاران من برای نوبت کاری برای شما تهیه و تدارک دیدن. پس از صحبتهای من همراه خواهیم شد با همکارانم در بخش سیاسی و رویدادهای مهم رو خواهیم شنید. سپس ویژه برنامه روایت یک پیروزی به مناسبت آغاز ایام الله دهه فجر تقدیم شما عزیزان خواهد شد. پس از اون گفتار گلبرگ رو خواهید شنید. سپس مشاهیر رو تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد و پس از اون گفتار تاجیکستان در هفته تقدیم شما خوبان میشه. پس از اون پرتوبی از آفتاب رو خواهید شنید. و پایان بخش برنامه ها گفتار در مکتب روح الله خواهد بود. همراه ما باشید تا پایان این گفتارها. ساعت 19 به وقت ایران و 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
گرانی قیمتی بلیت هواپیما از تاجیکستان به روسیه. حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی در مرقد مطهر امام خمینی رحمت الله علیه و گلزار شهیدان. و تشکیل کمیسیون مشترک علامتگذاری ناحیه های مرزی تاجیکستان و قرغیزستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم و به اتفاق همکارمون آقای امیری در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. با وجود هشدار سازمان هواپیمایی کشوری تاجیکستان به شرکت‌های هواپیمایی، روند افزایش قیمت بلیت‌های هواپیمایی از این کشور به روسیه همچنان ادامه دارد. در نشست 18 ینوری مقامات این سازمان با نمایندگان 4 شرکت هواپیمایی روسیه و شرکتی سامان ایر تاجیکستان تاکید شده بود که باید برای کاهش قیمت بلیت هواپیمایی اقدام شود و در پروازهای رفت و برگشت این قیمت نباید از $500 بیشتر شود. اما بررسی های اخیر نشان میدهد که قیمت بلیت برای هر مسافر از شهرهای دوشنبه، خوزند، کولا و باختر برای پرواز یک طرفه به روسیه بین 6000 تا 7500 سومانی تعیین شده که این قیمت در ازبکستان 3700 سومانی است. از این رو بیشتر مسافران تاجیکستانی که قصد سفر به روسیه دارند ترجیح میدهند که از شهرهای ازبکستان به روسیه پرواز کنند. این در حالی است که اگر در ماه دکبر سال گذشته 2023 قیمت بلیت هواپیما برای هر مسافر در مسیر تاجیکستان به روسیه 2400 سومانی بود، اکنون این میزان به 7500 سومانی رسیده است. اما نمایندگان شرکت‌های هواپیمایی روسیه تاکید میکنند که علت گرانی بلیت هواپیما بالا بودن نرخ خدمات در فرودگاه‌های تاجیکستان است که در مقایسه با دیگر کشورهای آسیای مرکزی به مراتب بیشتر میباشد. مسئولان این شرکت‌ها دلیل دیگر افزایش قیمت بلیت در پروازهای منظم هفته‌ای را افزایش تقاضا برای پرواز از تاجیکستان به روسیه و گرانی قیمت بنزین عنوان میکنند. معاون رئیس خدمات دولتی مخابرات و ارتباطات تاجیکستان اعلام کرد که قطع بیش از 2 ماهه اینترنت در ولایت بدخشان به منظور تامین امنیت این منطقه و مقابله با تروریسم اطلاعات اجرایی شده است. الهام عطایف این مطلب را در نشست خبری روز دوشنبه مسئولان این خدمات در دوشنبه عنوان کرد و مدعی شد که برای همه ساکنان تاجیکستان و ویژه روزنامه‌نگاران تأمین امنیت مهمترین موضوع می باشد که بر اساس بندهای 33 و 34 قانون اساسی تاجیکستان باید از انتشار اطلاعات برانگیزنده نزاع و ناآرامی پیشگیری شود. اما وی درباره زمانی برقراری ارتباط اینترنتی در ولایت بدخشان توضیح نداد. ارتباط اینترنتی در این منطقه پس از تجمع اعتراضی روزهای 25 تا 28 نوامبر سال 2021 در شهر خارو مرکز ولایت بدخشان که موجب کشته و زخمی شدن تعدادی از اعتراضگران شد قطع می باشد. اما از دیدگاه نمایندگان جامعه مدنی تاجیکستان و سازمان‌های حقوق بشری بین المللی، نبود اینترنت لطمه شدید به بخش‌های اقتصاد تجارت، بانکی و مالی، خدمات درمانی و بهداشتی و آموزشی ولایت بدخشان وارد می‌کند و این سازمان از حکومت تاجیکستان درخواست کردند که ارتباط اینترنتی در ولایت بدخشان را برقرار سازد. در آستانه ایام الله دهه فجر و 43 سال روز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در نخستین ساعت‌های صبح روز دوشنبه در مرقد بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حاضر شدند و با قرائت نماز و قرآن یاد و خاطره امام عظیم الشان ملت ایران را گرامی داشتند. رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین با حضور بر مزار شهیدان عالی مقام بهشتی رجایی با هنر و شهیدان حادثه 7 تیر سال 1360 علو درجات آنان را از خداوند متعال مسئلت کردند. حضرت آیت الله خامنه‌ای سپس در گلزار شهیدان سرفراز حضور یافتند و به ارواح مطهر مدافعان اسلام و ایران ادای احترام کردند. سخنگوی وزارت خارجه ایران تاکید کرد که اگر طرف‌های دیگر به ویژه آمریکا در بازگشت به وین تصمیم گیری کرده باشند و بر مطالباتی به حق ایران سه بگذارن می توان به توافق رسید. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در نشست خبری هفتگی با خبرنگاران درباره توقف مذاکرات وین گفت: ما چند بار از این تنفس‌ها داشتیم. البته مذاکرات در سه هفته گذشته پیشرفت‌های قابل توجه داشته است. وی در این زمینه تاکید کرد:
ما از این تنفس‌ها چند باری داشتیم. البته مذاکرات طی سه هفته گذشته پیشرفت‌های بسیار قابل توجهی رو داشته. در هر چهار حوزه رفع تحریم‌ها، تعهدات هسته‌ای، راستی آزمایی و اخذ تضامین، البته در برخی پیشرفت‌ها قابل توجه‌تر بوده، سرعت بهتر بوده، در برخی به خاطر بی‌عملی‌های طرف مقابل، عدم اخذ تصمیم‌های لازم در طرف‌های مقابل و یا عدم ابتکار و خلاقیت لازم در طرف‌های مقابل، با کندی‌هایی روبرو بوده که ما توصیه می‌کنیم که بعد از بازگشت از پایتخت‌های خود با تصمیم‌های لازم برگردن که بتونیم آنچه که امروز در پیشنویس‌ها آماده کردیم به سرعت بتونیم جمع‌بندی بکنیم. من به شما عرض بکنم اگر طرف‌های دیگه به ویژه ایالات متحده وقتی به وین برمیگرده تصمیم‌های خودش رو اخذ کرده باشه، چون مطالبات به حق جمهوری اسلامی ایران رو صحه بگذاره و چیزی بیشتر از برجام مطالبه نکنه و کمتر از برجام هم ما قبول نخواهیم کرد، مطمئن باشید که به سرعت میتوان به یک توافق پایدار و قابل اتکا و خوب رسید.
وزیر انرژی و ذخیره آب تاجیکستان از حدود 20 میلیارد و 624 میلیون کیلووات ساعت برق در سال 2021 در این کشور خبر داد. دلیر جمعه در نشست خبری روز شنبه 31 ژانویه سال جاری مقامات این وزارت گفت که این میزان تولید برق در مقایسه با سال 2020 افزایش 853 میلیون کیلووات ساعت را نشان می‌دهد. دلیر جمعه خاطر نشان کرد که در سال 2021 به دو کشور ازبکستان و افغانستان 2 میلیارد و 439 میلیون کیلووات ساعت برق صادر شده است. از این میزان 1 میلیارد 213 میلیون کیلووات ساعت برق به افغانستان منتقل شده است. اما افغانستان از تاجیکستان 33 میلیون دلار بابت برق که دریافتی قرض دار می باشد. همچنین در سال 2021 بخش خانگی تاجیکستان بلغ 3 میلیارد و 113 میلیون سومانی هزینه برق را پرداخت کرده است که در مقایسه با سال 2020 نزدیک به 385 میلیون سومانی بیشتر می باشد. رئیس ولایت ختلان اعلام کرد کارخانه کود کیمیایی پس از 10 سال تعطیلی امسال فعالیت خود را دوباره آغاز میکند. قربان حکیم‌زاده در حاشیه برگزاری جشن صدا در شهر باختر مرکز ولایت ختلان گفت این کارخانه پس از بازسازی تجهیزات آماده راه اندازی است و تاکید کرد که بازسازی خط لوله انتقال گاز از ازبکستان به کارخانه نیز آزمایی شده است و سوخت مورد نیاز این مرکز تولید را تامین خواهد کرد. مقامات شهر لیوکان در ولایت ختلان بدون فاش کردن نام صاحب جدید این کارخانه گفتند که این مرکز تولیدی 97% از قرض خود بابت حقوق و دستمزد کارگران را پرداخت کرده است و تا 6 ماه دیگر نیز بقیه قرض خود را پرداخت خواهد کرد. همچنین 200 کارگر این کارخانه پس از 10 سال دوباره کار خود را در این واحد تولیدی آغاز کردند. این در حالی است که در سال جاری قیمت یک خلطه 50 کیلویی کود کیمیایی که در سال 2021 کمتر از 250 سومانی بود اکنون به 420 سومان رسیده است. شنوندگان ارجمند، مشروع اخبار این ساعت را همچنان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم ادامه میدهیم. حامیان مردم یمن در برلین پایتخت آلمان مقابل سفارت امارات تجمع اعتراض‌آمیز برپا کردند. شرح بیشتری این خبر در گزارش امیر شجاعی خبرنگار صدا و سیما از برلین آلمان.
سفارت امارات در برلین اعتراض به همراهی 7 ساله حاکمان امارات با سعودی در تهاجم به یمن.
دولت امارات و عربستان مردم یمن را از زن و مرد و کودک و نوجوان همه را قتل عام می کنند. دولت ها و مردم جهان باید آگاه بشن که چه جنایاتی در یمن رخ می ده.
حامیان مردم یمن در آلمان می گویند اعتراضشان را به بمباران و تحریم کمک رسانی به یمنی ها چه با تظاهرات و چه در فضای مجازی دنبال می کنند.
با وجود اینکه خیلی از فعالیت‌های ما توسط فیسبوک و سایرین مسدود میشه، اما نباید تسلیم شد. رسانه‌های آلمان متأسفانه جنایات سعودی رو منعکس نمی‌کنند.
مقامات و رسانه‌های غربی این سوی ماجرای یمن را خاموش گذاشتند. کشتار بیش از 7000 زن و کودک یمنی در بمباران شهرها.
ما به طور مشترک با دوستان یمنی، آلمانی و سازمان‌های مردم نهاد نامه سرگشاده و بیانیه محکومیت تجاوز به یمن را به 200 نفر از مقامات سیاسی آلمان ارائه کردیم. اما بعد از یک هفته حتی یک پاسخ هم داده نشده و نمایندگان مجلس فدرال هم سکوت کردند.
دولت آلمان علاوه بر سکوت، رکورد فروش سلاح را هم در سال گذشته میلادی شکست. تنها در 9 روز باقی مانده از پایان کار دولت مرکل حدود 5 میلیارد یورو. اگرچه با این ادعا که تسلیحات به کشورهای درگیر جنگ ارسال نمی شود، اما به اعتراف مقامات این کشور سلاح‌های تولید مشترک با بقیه اروپایی‌ها شامل این قاعده نیست.
بر اساس گزارش ها دولت جدید آلمان هم که 2 ماه بیشتر از روی کار اومدنش نمیگذره، همون رویه پیشین فروش تسلیحات به کشورهای جنگ افروز رو در پیش گرفته. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
رئیس ستاد مرکزی دهه فجر انقلاب اسلامی ایران از بازگذاری با شکوه جشنهای سالگرد این پیروزی با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی خبر داد. سید نظام‌الدین موسوی گفت جشنهای امسال به عنوان جشن ملی 1400 از ساعت 9 صبح سه‌شنبه 12 بهمن اول فوریه در حرم مطهر امام خمینی رضوان الله تعالی علیه آغاز خواهد شد و بر اساس برنامه‌ریزی تا 22 بهمن یعنی 11 فوریه ادامه می‌یابد. رئیس ستاد مرکزی دهه فجر انقلاب اسلامی افزود محور اصلی برنامه‌های جشنهای سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی امید و وحدت خواهد بود. موسوی تاکید کرد صبح سه‌شنبه رژه موتورسواران و گلباران مسیر امام خمینی رحمت الله علیه از فرودگاه مهرآباد تهران تا بهشت زهرا برگزار می‌شود و افزود اقلیت‌های دینی نیز مراسم و جشن خواهند داشت و صبح سه‌شنبه نقصه کلیساها به صدا در خواهد آمد. سید نظامی موسوی افزود همچنین مانند سال‌های گذشته برنامه ویژه صبر و شکر در مکان‌های متبرکه در شب 22 بهمن برگزار می‌شود و تاکید کرد مراسم گلباران مزار شهیدان نیز پنجشنبه همین هفته در بیش از 19000 گلزار شهیدان در ایران برگزار می‌شود. رئیس ستاد مرکزی دهه فجر انقلاب اسلامی گفت برای پوشی رسانه‌ای این مراسم بیش از 2000 خبرنگار ایرانی و 110 خبرنگار خارجی و گروه های مربوط این مراسم را پوشی خبری خواهند داد. دولت پاکستان در کنار حذف قانون های دستپاگیری آسانسازی را نیز برای سرعت بخشیدن در ساخت و راهندازی واحد ها اعطا میکند. در این زمینه توجه شما را به گزارش خبرنگار صدا و سیما از اسلام آباد جلب میکنیم.
برداشتن قوانین دست و پاگیر برای رونق کسب و کار و کاهش نرخ بیکاری در پاکستان. در همسایگی کشورمان در پاکستان برای راه اندازی کسب و کار قوانین دست و پاگیر وجود نداره، به طوری که هر کسی میتونه در هر صنفی بدون کوچکترین مشکلی فعالیت کنه.
پاکستان میں اتنے کاروبار کے لیے
در پاکستان برای راه اندازی کسب و کار هیچ مشکلی وجود نداره و خوشحالم این مغازه رو راه اندازی کردم.
جس قوم کے
یک کشور زمانی پیشرفت می‌کند که جوانانش نقش فعالی در سازندگی آن داشته باشند و ما طرح جوان موفق را با هدف فعال کردن جوانان در اقتصاد کشور راه اندازی کرده.
دلشاد خان تونسته با حمایت دولت علاوه بر این که برای خودش کار دست و پا کنه چند نفر دیگر را نیز در مغازش مشغول به کار کنه.
اسکیم پروواید کیتی پرایم مینیستر لون اسکیم.
من برای راه اندازی و دریافت مجوز این مغازه درگیر قوانین دست و پاگیر نبودم و در سریع‌ترین زمان مجوز کسب و کارم را گرفتم.
امثال دلشاد خان در پاکستان زیادند که تونستن با حمایت دولت کسب و کاری را راه اندازی کنن.
طرح دریافت تحصیلات کم بهره باعث شد من این مغازه را دوباره راه اندازی کنم.
دولت پاکستان در کنار برداشتن قوانین دست و پاگیر تحصیلاتی را نیز برای تسهیل در احداث و راه اندازی واحدها اعطا میکنه.
من با ثبت نام در طرح جوان موفق و دریافت تحصیلات کم بهره این گلخانه را راه اندازی کردم و خیلی خوشحالم که به اقتصاد کشورم کمک میکنم.
مقامات پاکستانی اعلام کردند برای بیش از 120 شغل و حرفه نیازی به دریافت مجوز و سپری کردن مراحل اداری نیست. این رویکرد دولت باعث شده که نرخ بیکاری در کشور 220 میلیونی پاکستان کمتر از 5% باشه. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
یک شرکت ایرانی که در بخش مهندسی تونل فعالیت میکند تعداد نیروی کار متخصص برای کار در تاجیکستان استخدام میکند. این شرکت اعلام کرد افرادی که توانای کار و گواهینامه رانندگی با بولدوزر و اکسکاواتور را دارند میتوانند برای استخدام مراجعه کنند. داشتن 5 سال سابقه کار و حداکثر سن 40 سال از شرایط جذب نیرو در این شرکت است. افراد جذب شده باید 50 روز در تاجیکستان فعالیت کنند و 14 روز با آنها مرخصه داده میشود. شاهین زیگرد تاکنون تعدادی از طرحهای مهمی آبادانی و زیربنای تاجیکستان با مشارکت فنی و مالی جمهوری اسلامی ایران طراحی و اجرا شد. از جمله مهمترین این طرحها میتوان به تونل استقلال و نیروگاه برخوبی سنگتوده دو اشاره کرد که ایران نقش بسزایی در اجرای این طرحها داشته است. یک پژوهشگر اندونزیایی از طراحی و ساخت سبکترین باتری لیتیومی پرقدرت ویژه ماشینهای برقی برای نخستین بار با استفاده از ضایعات قهوه خبر داد. گزارش خبرنگاری صدا و سیما را در این زمینه از کوالالامپور میشنوید.
باتری هایی که به علت وزن سنگین و قدرت محدودشون تاکنون طرح جایگزینی خودروهای برقی رو به عنوان ضروری ترین نیاز زیست محیطی برای حفظ هوای پاک به تعویق انداختن، حالا با ابتکار یک پژوهشگر اندونزیایی شرایط برای خداحافظی با سوخت‌های فسیلی در حوزه حمل و نقل بیش از پیش فراهم شده. دکتر آنی زولفیا استاد دانشگاه اندونزی و تیم همراهش پس از چند سال تلاش مستمر برای نخستین بار با استفاده از ضایعات قهوه موفق به ساخت سبکترین و در عین حال پرقدرت‌ترین باتری لیتیومی ویژه خودروهای برقی شدند.
با مواد دورریز قهوه به ماده به نام گرافن دست پیدا کردیم. این ماده وقتی در معرض امواج صوت قرار گرفت به ذرات نانو گرافن و لایه‌ای بسیار رسانا برای عبور جریان الکتریسیته تبدیل شد.
From 500 کیلوگرم to 200 کیلوگرم.
این ماده هم وزن نیم تنی باتری رو به 200 کیلوگرم کاهش داده و هم مدت زمان شار شدن رو از 2 ساعت به نیم ساعت رسونده.
لایه گرافنی ساخته شده از ضایعات قهوه بنا به اعلام این پژوهشگر که در قطب مثبت باتری لیتیومی به کار رفته به علت قابلیت بالای ظرفیت ذخیره الکتریسته قادر با هر یک بار شارژ توان خودروهای برقی فعلی رو از طی مسافت 350 کیلومتر به بیش از 500 کیلومتر افزایش بده.
این محصول قبل از تجاری سازی با هدف ارتقای توان باتری برای طی مسافت‌های طولانی‌تر، کاهش بیشتر وزن باتری و رسیدن به حداقل زمان شارژگیری یعنی کمتر از 10 دقیقه همچنان در مرحله آزمایش‌های تکمیلیه. اسماعیل بوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه جنوب شرق آسیا.
رئیس کمیته امنیت ملی قرغیزستان اعلام کرد که این هفته فعالیت کمیسیون مشترک علامتگذاری مرز تاجیکستان و قرغیزستان از سر گرفته می شود. قمچیبیک توشیف در دیدار با ساکنان دیه های مرزی ولایت بادکن در مرز تاجیکستان گفت در 4 ماه اخیر این کمیسیون فعال نبود، اما در چند روز آینده نشست های خود را با طرف تاجیکستان اثر می گیرد. و مدعی شد قرغیزستان با ساخت راه جداگانه در منطقه واروخ تاجیکستان که تابع ناحیه اسفرا بوده و دارای 40,000 جمعیت می باشند موافقت کرده است. در درگیری شامگاه 27 ژانویه در مرز ناحیه اسفرا تاجیکستان و بادکن قرغیزستان 2 ساکن ناحیه اسفرا کشته و 10 نظامی و ساکنان غیر نظامی این منطقه زخمی شدند. طرف قرغیزستان مدعی است که 14 نظامی این کشور در این درگیری زخمی شده است. در بیش از 10 مذاکرات مقامات دو کشور برای حل اختلافات مرزی فقط 520 کیلومتر از مرز 976 کیلومتری تاجیکستان و قرغیزستان علامتگذاری شده و این در حالی است که از ماه مای سال گذشته 2021 تا کنون بر اثر درگیری هایی که در روزهای 28 و 29 اپریل سال گذشته در منطقه مرز مشترکی ناحیه اسفرا و بادکن رخ داده بود، همه گذرگاه های مرزی میان تاجیکستان و قرغیزستان بسته باقی میماند. در روزهای انجام عهده‌داری ترکمنستان در توافقنامه آب و هوایی پاریس، سندی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه تا سال 2030 تدوین شد. رشید مرادوف وزیر خارجه ترکمنستان سند کاهش انتشار گلخانه تا سال 2030 در راستای انجام عهده‌داری اشخابات در توافقنامه پاریس را به قربانکلی بردیمحمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان پیشنهاد کرد. بردیمحمدوف با پیشنهادهای این طرح موافقت و وزیر امور خارجه را وظیفه‌دار به ادامه کار در این زمینه کرد. رئیس جمهوری ترکمنستان همچنین نقشه راه گسترش همکاری بین المللی ترکمنستان در زمینه انرژی هیدروژنی برای سالهای 2022-2023 را امضا کرد. با گفته وزیر کارهای خارجه ترکمنستان، معرفی فناوری‌های پیشرفته برای گسترش انرژی‌های جایگزین با توجه به مشکلات محیط زیستی و تغییرات اقلیمی از اهمیت بالای برخوردار است. مرادوف خاطر نشان کرد در سال‌های اخیر جهان به سمت انرژی جایگزین و سوخت هیدروژنی حرکت می‌کند و در آینده منجر به کاهش تقاضا برای نفت و گاز خواهد شد. توافقنامه پاریس بر اساس کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد تغییرات آب و هوایی که اقدامات را برای کاهش دی اکسید کربن در فضا از سال 2020 تنظیم کرده است. این توافقنامه در کنفرانس آب و هوایی در پاریس تهیه و با اجماع در 12 دکبر سال 2015 تصویب شد.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه اخبار امروز به چند خبر ورزشی توجه فرمایید. سرمربی تیم ملی فوتبال امارات میگوید تیمش در دیدار سه شنبه مقابل ایران به دنبال سه امتیاز است. برت فون مارویک در نشست خبری پیش از دیدار تیم ملی فوتبال امارات مقابل ایران در بازی های انتخابات جام جهانی 2022 قطر گفت با تیم ایران و مربیش بابت صعود به جام جهانی تبریک میگویم. وی افزود در دبی کمی بدشانس بودیم و 1-0 باختیم، ولی اینجا تلاش خود را خواهیم کرد. در ادامه کایو کاندو کوریا مهاجم تیم ملی فوتبال امارات در نشست خبری پیش از دیدار ملی فوتبال امارات مقابل ایران در بازی های انتخابات جام جهانی 2023 قطر افزود شانس رفتن به جام جهانی را داریم و این رویا را باور داریم. یک بازی داریم و تمام تلاش خود را برای این دیدار خواهیم کرد. لازم به توضیح است دیدار تیم های ملی امارات و ایران در هفته هشتم از مرحله نهایی انتخابات جام جهانی 2022 در قاره آسیا و از گروه اه رقابت ها به وقت ایران از ساعت 18 سه شنبه اول یکم فوریه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد. پنجره نقل و انتقالات باشگاه پرسپولیس ایران باز شد. با اعلام وکیل اوساگانا بازیکن آفریقایی سابق پرسپولیس و فیفا مبنی بر دریافت مطالبات این بازیکن از سوی فیفا در نامه‌ای به فدراسیون فوتبال ایران باز شدن پنجره نقل و انتقالات باشگاه پرسپولیس را اعلام شد. این اقدام در پی پرداخت مطالبات این بازیکن در روزهای گذشته صورت گرفت که از سوی باشگاه پرسپولیس و وکیل این بازیکن به فیفا اعلام شده بود. اتحادیه فوتبال اروپا از یک پیتزا فروش در آلمان شکایت کرد. اتحادیه فوتبال اروپا از پیتزا فروش ویلک آلمانی به خاطر داشتن منوی غذایی با عنوان لیگ قارچ ها که با یکی از رقابت های رسمی باشگاه این نهاد یعنی لیگ قهرمانان اروپا همخوانی دارد به دادگاه شکایت کرد. دلیل این شکایت رعایت نکردن حق کپی رایت و زیر پا گذاشتن قوانین اتحادیه فوتبال اروپا و با ویژه رقابت های لیگ قهرمانی اروپا است. شاد و پیروز باشید.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، همچنان با ادامه بخش سیاسی برنامه این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم در خدمت شما هستیم. اکنون توجه فرمایید با تفسیری سیاسی این ساعت از همکارمان آقای برهانی که در آن موضوع همکاری های افغانستان و پاکستان با دیدار مشاور امنیت ملی پاکستان با وزیر خارجه طالبان در کابل بررسی شده است.
مشاور امنیت ملی پاکستان که به کابل سفر کرده است با وزیر امور خارجه طالبان در کابل دیدار کرد. معید یوسف در دیدار با امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان و برخی از مقامهای این گروه درباره همکاری‌های دو جانبه، بحران انسانی و اقتصادی در افغانستان و امنیت مرزهای مشترک گفتگو کرد. شبکه خبری تلو نیوز افغانستان به نقل از سفیر پاکستان در کابل اعلام کرد که دو کشور در خصوص کمک‌های بشردوستانه و اقتصادی به افغانستان هم مشورت کردند. این سیومین سفر یک هیئت بلندپایه از پاکستان به کابل از زمان تسلط طالبان بر افغانستان در تابستان گذشته محسوب می‌شود. پیشتر رئیس دستگاه اطلاعات و امنیت پاکستان و وزیر امور خارجه این کشور برای مشورت با دولت طالبان به کابل سفر کرده بودند. سفر مشاور امنیت ملی پاکستان به افغانستان در حال انجام شده است که دو طرف با وجود رایزنی‌های نزدیک سیاسی اما روابط آنان در بیش از 5 ماه گذشته که طالبان قدرت را مجدداً در افغانستان عهده‌دار شده است پرنوسان بوده است. سخنان چند پیش عمران خان نخست وزیر پاکستان درباره اعزام متخصصان از این کشور به افغانستان تازه‌ترین سوژه بود که واکنش منفی طالبان را در پی داشت. عمران خان پیشنهاد داده بود با توجه به کمبود نیروی انسانی در افغانستان، نیروهای متخصص و آموزش دیده پاکستانی در بخش‌های پزشکی، فناوری اطلاعات، حسابداری و امور مالی به این کشور اعزام شوند که سخنگوی طالبان در واکنش گفته بود این کشور نیاز به متخصصان پاکستانی ندارد. ذبیح الله مجاهد تصریح کرد جوانان تحصیل کرده کافی برای کار در وزارتخانه‌های افغانستان وجود دارند و نیاز به نیروی انسانی خارجی نیست. واکنش تند سخنگوی طالبان به پیشنهاد عمران خان در ادامه برخی رویکردهای تهاجمی این گروه و پاکستان بود. پیشتر هم ایجاد دیوار مرزی توسط ارتش پاکستان در نوار مرزی مشترک با افغانستان سبب انتقاد تند این گروه و حتی تخریب بخش از این دیوار مرزی توسط نیروهای طالبان شده بود. فؤاد چوهدری وزیر اطلاع رسانی پاکستان در ادبیات به شدت انتقاد گفت با قدرت گرفتن رژیم افراطی طالبان در جوار پاکستان خطر تفکرات این گروه به ویژه ضد زنان برای پاکستان هم خطرناک است. با توجه به فراز و فرودهای روابط طالبان و پاکستان در ماه‌های اخیر سفر مشاور امنیت ملی این کشور به کابل میتواند تا حدود به تعدیل تنش‌ها و اختلافات دو طرف منجر شود. معید یوسف چند روز پیش از سفر به کابل در نشست کمیته امور خارجه پارلمان پاکستان گفت که سیاست طالبان در قبال پاکستان کاملا مثبت است و تخریب دیوار مرزی سیاست این گروه نیست. در چنین شرایطی انتظار می‌رود بخش عمده هدف سفر مشاور امنیت ملی پاکستان به کابل رفع سوء تفاهم‌ها و تنش‌های دو جانبه به خصوص درباره دیوارکشی مرزی باشد که به مهم‌ترین محور اختلافی دو طرف تبدیل شده است. مقابله مؤثر دولت طالبان با داعش و پیشگیری از ورود آنان از مرز افغانستان به پاکستان دیگر خواسته‌ای است که معید یوسف را به کابل کشانده است. به طور طبیعی دولت طالبان نیز انتظار دارد پاکستان نیز برای کمک به تحقق خواسته های خود از این گروه ضمن ادامه حمایت های سیاسی از افغانستان پشتیبانی اقتصادی کند و در مسیر متقاعدسازی دیگر کشورها به شناسایی رسمی حاکمیت طالبان توجه جدی داشته باشد.
شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب می‌کنیم. ادامه گرانی قیمت بلیت هواپیما در سفرهای تاجیکستان و روسیه. حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی در مرقد مطهر امام خمینی رحمت الله علیه و گلزار شهیدان. و از سرگیری فعالیت کمیسیون مشترک علامتگذاری منطقه های مرزی تاجیکستان و قرقیزستان به زودی. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر می باشیم تا با آرزوی سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند یگانه مهربان در همه جا با شما خداحافظ می کنیم. خداوند یار و نگهداری همگی شما.
تشکر و قدردانی میکنیم از همکارانمون در بخش سیاسی که اخبار مهم رو به اطلاع ما و شما عزیزان رسوندند. از شما هم سپاسگزارم که با این عزیزان همراه بودید. در این لحظه بار دیگر گرامی میداریم ایام الله دهه فجر رو و از شما دعوت میکنم شنونده ی گفتار ویژه ی روایت یک پیروزی باشید.
روایت یک پیروزی.
ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت فرا رسیدن سال روز پیروزی انقلاب اسلامی در ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به همه شما شنوندگان گرامی رادیوی تاجیکی صدای خراسان، با ویژه برنامه روایت یک پیروزی ویژه سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران در خدمت شما هستیم. دوستان گرامی، در آستانه سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران ویژه برنامه های را در نظر گرفته ایم تا در این ایام به سمع شما برسانیم. در اولین قسمت از این مجموعه ضمن تبریک این ایام خجسته به تمام دوستداران انقلاب اسلامی ایران برانیم تا درباره ویژگی های بارز اخلاقی رهبر انقلاب امام خمینی رحمت الله علیه با شما سخن بگوییم و نقش باسزای ایشان را در احیای اسلامی ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم تبیین نماییم. همراه ما باشید. امام خمینی رحمت الله علیه در اول فوریه سال 1979 در ساعت 9 و 27 دقیقه و 30 ثانیه این روز بعد از 14 سال و 3 ماه دوری از وطن به ایران بازگشتند. تا پایه‌گذار انقلابی به همتای در تاریخ معاصر گردند. انقلابی که به گواهی بسیار از شاهدان و ناظران و تحلیلگران بیش از هر چیز پیام آوری معنویت، استقلال و ارزش‌های اصیل اسلامی بوده است و با استقرار نظام جمهوری اسلامی برآمده از این انقلاب در ایران، نور اسلامی نابی محمدی بیش از هر زمان دیگر از صدر اسلام تا کنون به واسطه این انقلاب بر جهان تابیدن گرفت. به تردید یکی از عوامل اصلی ظهور مجدد آموزه های نابی اسلامی اصیل، معمار کبیر انقلاب اسلامی ایران، سید روح الله موسوی خمینی، مشهور به امام خمینی می باشد که با تأسیس از سیره رسول گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه اطهار علیه السلام بنیادگذار نظام اسلامی در جهان دین زده کنونی گشت که با گذشت 43 سال از عمر آن همچنان مأوا و پناهگاه مظلومان و مستضعفان و آزادی خواهان حق طلب جهان است.
این بانگ آزادی کز خاوران خیزد، فریاد انسان هاست کز نای جان خیزد، اعلام طوفان هاست کز هر کران خیزد، آتش بشان قهر ملت های در بند است، حبل المتین توده های آرزومند است. دشمن بداند ما موج خروشانیم، زاییده بحریم فرزند توفانیم، در سنگر اسلام بگذشت از جانیم، بازو به بازو صف به صف ما آهنین چنگیم، سنگر به سنگر جان به کف آماده جنگیم.
نقل از وقتی تعداد یاران حضرت رسول الله به حدود 40 نفر رسید، از سوی خدا فرمان آمد که اکنون دعوت خود را آشکار کن. آن روز کسانی که در نزدیکی کوی صفا بودند، دیدند که رسول خدا سنگ ها و صخره ها را زیر پا گذاشت و با عزم پایدار و قدم های استوار از کوه صفا بالا رفت و آنگاه با صدای رسا فریاد زد: یا صباها. ایشان معمولاً به هنگامی خطر و کارهای مهم این گونه هشدار می‌دادند. در مدت کوتاه جمعیت انبوهی فراهم آمد. پیامبر با رحم بیکران به مردم نگریز و چنین سخن را آغاز کرد: آیا تا به حال از من دروغ شنیده اید؟ حرف خلاف واقع شنیده اید؟ همه گفتند نه، ما از تو جز صدق و صفا چیزی ندیده ایم و نشنیده ایم. فرمود: اگر من به شما اعلان کنم دشمن خونخوار کمین کرده و میخواهد به شما حمله کند، آیا شما گفتاری مرا تکذیب میکنید و آسوده خاطر مینشینید؟ آن حضرت پس از جلب توجه مردم عرض داشتند: حال اگر به شما بگویم که سواران دشمن از پشت این کو سر می رسند و به شما حمله می کنند، آیا سخن مرا باور می کنید؟ بدانید و آگاه باشید بعد از این زندگی دنیای پرغوغای دارید، عالمی که دردها، رنجها، عذابها، شکنجها، بدبختیها و محرومیتهای فراوانی دارد. بنابراین من شما را از عذاب سختی که در پیش رو دارید می ترسانم و خطر آن را به شما گوش زد می کنم. امام خمینی رحمت الله علیه نیز نهضت خود را با هدف احیای دین رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آغاز کرد و در سخنرانی خود در سال 1343-1964 همگان را نسبت به تصویب لایحه خفتبار کاپیتالیسم و امتیازدهی تام به امریکا و نقض حاکمیت ملی هشدار داد و فرمود: آقا، من اعلام خطر میکنم. ای ارتش ایران، من اعلام خطر میکنم. ای سیاسیون ایران، من اعلام خطر میکنم. ای بازرگانان ایران، من اعلام خطر میکنم. ای علمای ایران، ای مراجع اسلام، من اعلام خطر میکنم. ای فضلا، ای طلاب، ای مراجع، ای آقایان، ای نجف، ای قم، ای مشهد، ای تهران، ای شیراز، من اعلام خطر میکنم. امام خمینی رحمت الله علیه، رهبری کبیر انقلاب اسلامی، آراسته بر روح اخلاص و بندگی بود و در همه حال در گفتار و کردار خیش مطیع خدا و در جستجوی رضایت او بود. آیت الله خامنه‌ای، جانشین امام خمینی و رهبری کنونی انقلاب اسلامی ایرانی، درباره ویژگی امام رحمت الله علیه می فرماید: امام خمینی رحمت الله علیه عابد فرزانه بود که توانست خود را از بندهای غیر خدایی برهاند و بنده راستین خدا شود. او برای خود قلب سالم و درون نورانی ساخت و در خدا فانی شد.
چون نجات انسان شعار تو، من که در راه حق انتظار تو، این توی این توی پاسدار حق، خصم اهریمنا دوستدار حق، بود شعار تو که راه حق بیام، به ما تو را درود، به ما تو را سلام، خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای ای مجاهد، ای مطهر شرف، ای گذشت جان در ره عجب، نزد اعداد تو پایه ستم، پشت اهریمنان گشت اکروبن، مغز تو تیر را همچو زنجبی، حافظ ملت و دین و دلی، بود شعار تو به راه حق بیان، زمان تو را درود، امام تو را سلام، خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام، ای مجاهد، ای مظهر شرف، ای گذشته جان در ره ادب، چون تو حد صف دشمنان کنی، ترک سر ترک تن ترک جان کنی، نازمانم به دشمن شکار تو، حشم تو بحر تو اقتدار تو، بود شعار تو به راه حق بیان، به ما تو را درود، به ما تو را سلام، خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام.
امام خمینی رحمت الله علیه با توجه به شخصیت و مقام والایش بسیار فروتن بود. ایشان هیچگاه خود را بزرگتر از دیگران نمی پنداشت، بلکه خود را خدمتگزاری مردم می دانست و در پی کسب عنوان برای خودش نبود. به همین دلیل بارها تذکر می دادند که از من تعریف و تمجید نکنید. آیت الله خامنه ای با اشاره به عظمت و قدرت امام، تواضع ایشان را با مردم این گونه بیان می کند: امام کسی بود که توانست تمام سیاست های دنیا را با قدرت خیش تغییر دهد و جابجا کند. آن را اراده نیرومندی که کوههای بزرگ در مقابلش کوچک بودند، آن زبان گویایی که کلامش مثل بام در دنیا منفجر می شد و اثر می گذاشت، هر وقت از مردم صحبت می شد خودش را کوچکتر می دانیست و در مقابل احساسات و ایمان و شجاعت و عظمت و فداکاری مردم سری تعظیم فرود می آورد و خاضعانه می گفت مردم از ما بهتر هستند. قرآن کریم در آیه 24 سوره انفال به احیاگری دینی اسلام اشاره می کند و خطاب به کسایی که ایمان آورده اند و به دنبال آن هستند که همواره قلب خود را با نور ایمان روشن نگاه دارند می فرماید: ای اهل ایمان، چون خدا و رسول شما را بر آنچه مایه حیات ابدی شماست یعنی ایمان دعوت کنند، اجابت کنید و بدانید که خدا میان شخص و قلب او حائل می شود و اسرار درونی همه آگاه است و همه به سوی او مشهور خواهد شد. براستی مکتب می تواند حیات آفرین باشد که خود زنده باشد و اسلام که خود همیشه پویا و زنده است می تواند حیات بخشی کند و مانع دل مردگی پیروان خود بشود. اسلامی ناب آیین است که از قرآن، ولایت اهل بیت علیه السلام و مرجعیت سیاسی عالمان منشعب می شود و بر مبنای عقل و منطق صحیح و رأی مبتنی بر قرآن شکل گرفته است. دوستان عزیز، از اینکه با این برنامه با ما همراه بودید از شما سپاسگزاریم. تا یک برنامه دیگر همه شما را به خدای منان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان. از شما سپاسگزارم که همچنان همراه ما هستید. در این لحظه گفتار گلبرگ تقدیم شما خوبان میشه.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. حضرت سلیمان علیه السلام هم پیامبر خدا و هم پادشاه بود. خداوند بزرگ به او امتیازات ویژه‌ای عطا فرموده بود، از جمله اینکه باد را در تسخیرش قرار داده بود. حضرت سلیمان علیه السلام به زبان پرندگان هم آشنا بود و دیگر اینکه جن و پری و دیوها همه گوش به فرمان او بودند. روزی از روزها که حضرت سلیمان طبق معمول با قالیچه معروفش در آسمان می رفت و باد او را از شرق به غرب می برد، ناگاه زیر پایش روی زمین کشتزاری دید و دریافت کشاورزی که در آن زمین کار می کرد گاهی می خندید و سپس لحظه می گریست. از این رو کنجکاو شد که سر کار او را بداند. بنابراین به باد فرمان داد او را کنار پیرمرد کشاورز بر زمین بگذارد. سپس نزدیکش رفت و با او احوال پرسی کرد. قبل از اینکه حضرت سلیمان علیه السلام به پیرمرد حرفی بزند، او پیش دستی کرد و از پیامبر پرسید: تو کیستی که شاد و خرم در آسمان میچرخی؟ حضرت سلیمان علیه السلام فرمود: ای پیرمرد زحمتکش، مرا نمیشناسی؟ تا کنون نام سلیمان نبی به گوشت نخورده است؟ من پادشاه این ملک هستم، از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب زیر سلطه من است. میبینی که باد در تسخیر من است. جنیان و دیو و پری همه گوش به فرمان من هستند. پیرمرد خیلی خونسرد و آرام پاسخ داد: این قدرت و شوکت که از آن سخن میگویی امروز و در این دنیا خوب است، اما تمامش برباد است و فردا هیچ خبری از آنها نخواهد بود. در این دنیای فانی هیچ چیزی ماندنی نیست. تو که می دانی تمام این دارایی ها روزی از دست می رود، چطور به خاطر این شوکت ناپایدار شاد و خوشحالی؟ شادی واقعی تنها برای رضایت و سعادت آن دنیا برازنده است، نه عمر کوتاه این جهان کوچک. نقل از روزی مگسی روی بدن منصور خلیفه نشست. منصور مگس را کنار زد. از آنجایی که لجاجت از خصلت‌های مگس است دوباره آمد. او باز هم مگس را کنار زد. چند بار این کار تکرار شد. منصور عصبانی شد. در همین وقت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام به مجلس او آمد. منصور گفت: ای پسر ابا عبدالله، در آفرینش مگس چه حکمتی است؟ امام فرمودند: تا از طریق آن جباران و متکبران خار شوند. شخصی به یکی از زرفا با فخر و تکبر گفت: همانا دانش از ما خارج شد و به دیگران رسید. ظریف در جواب گفت: راست گفتی، ولیک بعد از خروجش دیگر به شما باز نگشت.